أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحثمون در باره این موضوع بود که به چگونه با خانواده آسمانیمون ارتباط برقرار بکنیم و یک ارتباط مؤثر و سازنده برای رسیدن به هدف خلقتمون داشته باشیم. چند تا آفت و مانع رو از دعای مناجات شاکین، از مناجات خمس عشر خوندیم که دو تا از خصوصیات نفس رو بهش رسیدیم. یکی امسه و شر رو تجزه و امسه و الخیر رو تمنع. جزع رو رسیدیم بهش، بیتابی ها، بی‌حوصلگی ها، داد و فریاد های درونی نفس، بیتاقتی ها و جزع و فزع فراوانی که در نفس انجام میشه نسبت به حرکتی که ما به سمت آسمان و ابدیت داریم. که حالا در رابطه با اینکه چجوری به این جزع هم ما غلبه بکنیم، یکی دو تا راهکار رو خوندیم که حضرت فرمود صبر رو در مقابل جزع بذارید، اما بالاتر از صبر مسئله دیگری وجود داره که انشالله باید به موقع خودش در موردش توضیح بدیم. ما ابزاری مهمتر از صبر داریم که اگر از اون استفاده بکنیم اساساً سختی رو در مقابل خودمون نخواهیم دید. صبر در جایی هستش که انسان به تلخی، به سختی میرسه، از سلاح صبر استفاده میکنه. اما بالاتر از صبر اسلحه هایی هست در نفس انسان که وقتی که اونها رو فعال بکنه میتونه بدون تلخی رد بشه. حضرت زینب کبری سلام الله علیها در پس اون همه مصیبت فرمود و ما رأیت الا جمیلا، و صبر رو به کار نبرد. مسئله از اون بالاتر بود و همین توان بالا باعث میشد که این نگاه زیبا رو داشته باشه. خب و این مسه الخیر رو تمنع، امروز میخوام راجع به این مسئله صحبت بکنیم و نقشی که منع داره. انسان به گونه ای هست که وقتی که به خیری دست پیدا میکنه مانع ایجاد میکنه برای رسیدن دیگران به او. اهل بخل هست، اهل امساک هست، چشم دیدن پیشرفت دیگران رو نداره. اگر به خیر برسه، که حالا در بعضی از تفاسیر خیر رو مال معنا کردن و شر رو فقر، اما انصافاً فقر و مال از مصادیق شر و خیر هستن، شر و خیر عام‌تر هستن. وقتی میگیم خیر یعنی هر چیز، هر خوبی مادی و معنوی. من یه توضیح بدم خدمت شما اول که ما اگر تصور درستی از حرکتمون به سمت مقصد داشته باشیم، در مورد این صفات خیلی زود و قوی میتونیم باشون رابطمون رو اصلاح بکنیم. ببینید، ما قراره به یک فضای بی نهایت وارد بشیم. این خوب دقت بکنید، یعنی نفس انسان چون قبلن مزه بی نهایت بودن رو چشیده، قبلن این تجربه بی نهایت بودن رو، برخورداری از کمالات بی نهایت رو چشیده، الان که آمده به یه بدن محدود در طبیعت تعلق گرفته و در عالم محدودی قرار گرفته، براش خیلی سخت محدودیت. محدودیت از نظر علم، محدودیت از نظر قدرت، محدودیت از نظر ثروت، محدودیت از نظر لذت، محدودیت از نظر عمر و توان، محدودیت از نظر بهره برداری. این وضعیتی هستش که در انسان هست. لذا انسان تمام تلاشایی که الان داره روی زمین میکنه، مؤمن و کافر فرق نمیکنه، همه تلاشای انسان برای برداشته شدن محدودیت هست. یعنی همه انسان‌ها بدون استثناء، چون قبلاً آزادی و قدرت و بهره برداری مطلق رو تجربه کردن در نزد خدا، پیش خدا که بودن، خدا همه چیز رو به صورت مطلق و بی نهایت در اختیارشون قرار داده بود، حالا وقتی آمدن اینجا، تلاش ها برای این هستش که خودشون رو به اصل خودشون و ریشه خودشون نزدیک بکنن، یعنی همون حالت مطلق بودن که امام فرمود چی؟ رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی عاشق کمال مطلق و بی نهایته. پس همه میخوان بی نهایت بشن. اصلا اگه کسی پول بیشتری میخواد، برای که میخواد توانشو بالا ببره، تحصیلات بالاتری هست، میخواد قدرت خودشو بالا ببره، و هر تلاشی که داره میکنه برای این هستش که محدودیت رو از خودش و کسانی که محبوبش هستن، به نحوی باهاش در ارتباط هستن، برداره. خب اگر بخواد نامحدود بشه، اون چیزی که انسان رو محدود میکنه و نمیذاره انسان پرواز بکنه به سمت نامحدود بودن، غالب هست. یعنی تعلقات جنسی، زمینی، بدنی، زن بودن، مرد بودن، پدر بودن، مادر بودن، خواهر و برادر بودن، خونه، مسکن، شغل، اشتهار دنیا، مقام، هر چیزی که مربوط به عالم ناسوت و طبیعت هست، انسان رو محدود میکنه. حالا شما نگاه بکنید، انسان میخواد مسیر بی نهایت شدن رو طی کنه، پرواز کنه به سوی بی نهایت. از طرفی تعلقات قالبیش که بخش غیر انسانیش هم هست، اونقدر گل و زنجیر میزنه به دست و پای شخص، روح رو به اسارت میگیره که روح توان پروازش رو از دست میده. گاهی وقتا اصلا یادش میره که کجایی بوده، یعنی وطن رو فراموش کرده، و اونجایی هم که میخواد برگرده مقصد رو هم فراموش میکنه. بنابراین تمام تلاش هایی که میکنه تو دنیا همین هست که به یه نحوی یه مقداری از فشارهای خودش رو بتونه چیکار کنه؟ کم کنه، فقط برداره و کم کنه. چنان گیج میشه، چنان ضربه طبیعت مهلکه که شخص اصلا حافظه خودش رو از دست میده. برای چی به دنیا میگن ناسوت؟ چون از نسیان میاد، یعنی فراموش خونه. ما اصلا یادمون رفته قبلا پیش خدا زندگی میکردیم و با خدا بودیم. وقتی یادمون رفته، از کی یادمون میاد؟ از زمانی که قالب گرفته این روح، بدن داشتیم از شکم مادرم، تازه اونم یادمون نمیاد، اول شیرخوارگیمون هم یادمون نمیاد، یواش 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 یه چیزایی یادمون میاد، مثلا از 3 سالگی 4 سالگی اگر عکسی هم از ما گرفته باشن، حالا میگیم مثلا این تو بودی، دیگه فراموش میکنم من قبل از این که به بدن تعلق بگیرم کجا بودم، چه جوری بودم. ضربه خیلی مهلکه. اون داستانی رو که در انسانشناسی مفصل خوندیم براتون، داستان شاه و توتی رو، حتما اون داستان رو چند بار باید داستان انسان چند وقت یه بار لازمه واقعا تکرار کنم. این که میگم شما لازمه تکرار کنید، چون من خودم که برای شما میگم، هر بار میخونم برام سازندگی داره و جدیده. داستان شاه و توتی رو حتما کار بکنید. رو داستان شاه هم تو معرفت نفس کار کردیم، هم تو انسان شناسی. خیلی مهمه که شاه به توتی چی گفت. گفت وقتی داری میری مواظب باش منو فراموش نکنی، یاد باشه که پیش من بودی، داری میری الان جزیره، وقتی میری جزیره اونجا خیلی گرفتاری و مشکلات هست، فقط اون چیزی که میتونه تو رو نجات بده که حواست باشه با من بودی تو قبلا، و قراره پیش کی برگردی؟ پیش من برگردی. ما اگه یادمون بیاد قبلا با خدا بودیم، پیش خدا بودیم، تو اون عالم بی نهایت با عظمت تر از دنیا، و حالا دوباره میخوایم برگردیم و به زودی هم برمیگردیم انشالله. لحظه با شکوهی از خواهد رسید سر راه ما، چند ساعت و چند روز دیگه ما رو خبر میکنن و نوبت هر کدوم از ما هم خواهد رسید و میریم اونجا. خب اگه این انسان یادش بیفته بسیار قدرتمند میشه. من وطنم یادم باشه، ریشم یادم باشه، اصلم یادم باشه، اونجایی که میخوام برم یادم باشه. خب اونجایی که من میخوام برم عالمی است که عالم حکومت اسماء الله هست، مثل دنیا که الان اسماء الهی دارن حکومت میکنن، اما الان اسماء الهی تو قالب‌های محدود دارن کار میکنن. من میخوام برم توی عالمی که بی نهایت بزرگتر و نامحدودتر از اینجا هستش. خب حتما تجهیزاتی که نیاز دارم متناسب به اون عالم باید قدرتمند باشه، خیلی قدرتمند باشه. لذا اگر تعلقات زمینی هی وقت منو بگیره، عمر منو بگیره، جوانی منو بگیره، خاله خاله بازی های زندگی هی منو به خودش مشغول بکنه، من از بی نهایت شدن محروم میشم، از پرواز کردن محروم میشم. هر چقدر من بتونم دست از محدودیت بردارم، این فرمول ها رو خیلی دقت بکنید، هر چقدر ما بتونیم دست از محدودبینی خودمون و محدودبینی دیگران و رفتارهای تنگ نظرانه و محدود دست برداریم، شادتر، منبسطتر، قدرتمندتر و کاملتر خواهیم شد. هر چیزی که نگه داره ما رو، سرعتمون رو کم کنه، تعلقمون رو به اینجا زیاد بکنه، ما رو غمگین‌تر، غصه‌دارتر، افسرده‌تر، پژمرده‌تر، با مریضی جسمی و روحی بیشتر و با نقص بیشتر خواهد کرد. این قاعده کاره. حالا وقتی انسان به خیر میرسه، خیر یعنی چی؟ خیر یعنی ظهور کمال مطلق. حالا میخواد تو قالب پول باشه، میخواد تو قالب علم باشه، میخواد تو قالب شادی باشه، میخواد تو قالب خوشبختی باشه، میخواد تو قالب آسایش باشه، میخواد تو هر قالبی که به انسان میرسه، وقتی خیر رسید به انسان، انسان دو تا برخورد میتونه باهاش بکنه. یکی این که محدود نگاه نکنه، گر نستانی به هزانت دهند. این قالبه، یعنی نچسب به یه جوری که نذار دیگران از این خیر استفاده کنن، خیرش به دیگران نرسه، خودخواهی ها، علو، خودبرتربینی ها، تکبر، نگذار انسان به دیگران چیزی برسه. به محضی که انسان تصمیم میگیره که فقط خودش خورنده باشه، تکخوری بکنه تو هر کدوم از زمینه های خیر، چه مادی و چه معنوی، بلا فاصله راه خودشو بسته، یعنی تو سرعت که داره میره، به محض اینکه شما یاد خودت افتادی و تکخوری ها، حرکتت متوقف میشه، دیگه نمیتونی رشد بکنی. این خیلی خیلی مهم هستش. یعنی اگه انسان بفهمه با تکخوری، با خودخواهی، با خودمحوری، با فقط نگاه کردن به خود و متعلقات خود، انسان چه بلایی سر خودش میاره، دست از این روحیه راحت میتونه برداره. من یه مثال بزنم. یه زن و شوهری با هم مشکل داشتن. شوهره میگفتش که من خانومم خیلی خانم بدجنسیه. آخه این بدجنسی اینجوری. چرا؟ میگفتش که برادر من اومده از من کمک خواسته که من بهش جایی کار براش درست کنم. گفته حق نداری برای برادرت کار درست کنی. این رشد زیاد میکنه، بعد وضع مالیش از ما بهتر میشه. به تو چه اصلا برای این کار جور کنی؟ من تحمل ندارم ببینم جاریم از من جلو بزنه، وضع مالیش از من بهتر بشه. ببینید این آدم بدبخته، یه آدم کوچیکه، یه آدمی هست که اصلا خودشو نمیشناسه. یعنی فکر میکنه سعادت در جلو بودن از دیگرانه. اتفاقا نکبت، عقب افتادگی در جلو افتادن از دیگران هست. فقط در یه جا به ما گفتن سرعت بگیرید و سبقت بگیرید. دو جا قرآن فرمود چی؟ قواعد، که یادتون نرفته قواعد حرکت. یک، عقب گرد ممنوع، که فرمود هر کس دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعونه. ملعون یعنی چی گفتیم؟ دور شده. چون حرکت به سمت آسمونه. اگه دیروز من وضعم بهتر بوده، امروز عقب گرد کردم، پس چی شدم؟ نسبت به هدف؟ دور شدم میشه ملعون. ملعون اصلا لعن و ملعون یعنی دور باد. میگیم لعنت بر فلانه یعنی از رحمت خدا چی باشه؟ دور باشه. کسی که عقب گرد میکنه از نظر اعتقادی، از نظر معنوی، از نظر فکری، از نظر عشق، از نظر عرفان، از نظر اخلاقیات، این ملعون میشه. ملعون میشه یعنی چی میشه؟ یعنی دور میشه. بیشترین احادیث لعن رو هم گفتیم در شهر زیات عاشورا که مربوط به پیغمبره. این همه پیامبر رحمت لعن گفته، لعن گفته، یا خدا این همه تو قرآن لعن گفته. لعن یعنی شخصیت ها کارهای انجام میدن که به جای اینکه نزدیک به حق بشن چی میشن؟ از حق دور میشن، جدا میشن از حق. خب عقب گرد نباید بکنه یه کسی، یعنی نباید یه کسی دیروزش بهتر از امروزش باشه. اگه یه کسی هی بگه آخه دیروز چقدر ما وضع روحیمون خوب بود، یه سال پیش چقدر خوب بود، ازدواج نکرده بودم، کاش ازدواج نمی‌کردم، اصلا ازدواج نکرده بودم، میگفت آخه میگم پیغمبر فهمه که ازدواج کنه نصف دینش رو حفظ می‌کنه، میگم من ازدواج کردم اون نصفی هم که داشتیم از دست دادیم، چون بلد نیست با ازدواج چیکار کنه، بلد نیست با همسر چیکار کنه. که قرآن میفهمد بعضی از همسران و فرزندان شما دشمن شما میشن، یعنی اینکه این یه همسر، یه ازدواج اشتباه، غلط، جهنمی، یا که نه اصلا ازدواج درسته، همسرم همسر بهشتی هست، ولی من عرضه ندارم ازش استفاده بکنم، میذارم به جهنم، کارو خراب میکنم، نعمت رو خراب میکنیم، ضایع میکنیم، عقب گرد میریم. میریم از پدر و مادر خوب نمیتونیم استفاده بکنیم، از استاد نمیتونیم استفاده کنیم، از نماز نمیتونیم استفاده کنیم، دور میشیم. اینو بهش میگن لعن. پیغمبر فرمود هر کس با نماز پرواز نمیکنه و اوج نمیگیره با نماز خوندن، حتما از خدا چی میشه؟ بله، دور میشه. پس نماز همیشه بالا نمیبره، میتونه خیلی وقتا چیکار کنه؟ دور ببره انسان. مثل قرآنه، مثل خود پیغمبره. پیغمبر همیشه نزدیک نمیکنه آدمو به خدا، آمده برای نزدیک کردن، ولی اگه کسی نتونه با پیغمبر خوب رابطه برقرار کنه، با همون پیغمبر دور میشه. مثل نور خورشیده که وقتی توی گلزار میتابه بوی عطر بلند میشه، اگر به مزبله بتابه بوی گند بلند میشه. مثل یه استاد میمونه که استاد آمده که شاگرد رو بالا ببره، اما اگه شاگرد بلد نباشه از این چه جوری استفاده کنه، هر چقدر به این استاد نزدیکتر میشه، بیشتر درس میخونه، بیشتر گوش میکنه، قسی القلب تر میشه، هارتر میشه و دورتر میشه. پس لعن، دور افتادن، زمانی شما از نعمت نمیتونیم خوب استفاده کنیم. پیامبر فرمود اگر کسی دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعونه، اگر دو روزش مساوی باشه چی؟ من ساوا یوما فهو مقبون. هر کس دو روزش با هم مساوی بشه باخته، چون امروز باید میرفت جای جلوتری میرفت، ولی هنوز جای دیروزی هستش، دور نشده، اما نزدیک هم چیه؟ نشده. اینو بهش میگن مقبون، یعنی باخت کرده. مثل یه فروشنده که امروز 1000 تومان فروخته، فردا هم هیچی نفروخته، فردا میگه ما چقدر فروخته؟ میگه هیچی، همون 1000 تومان دیروز بوده و فروختم، چیزی هنوز فروش نکردم. مقبون. خب پس عقب گرد ممنوع. اینا دیگه تو قواعد نفس و بحث‌های دیگه توضیح دادیم و خواهیم داد، گهگاهی به شما اینا تذکر فقط میدیم. عقب گرد ممنوع، توقف ممنوع، باید حرکت کرد. تو حرکت هم حرکت کند خوب نیستش، حرکت لاش پشتی اصلا خوب نیست. قرآن دعوت به چی میکنه؟ سرعت. سارعوا الی مغفرة من ربکم. پس سرعت گرفتن از دیگران کجا خوبه؟ یه جا فقط سرعت گرفتن خوبه، یه جا هم فهمون سابقو، سبقت هم بگیرید، یعنی سرعت داشته باشید، از بقیه هم جلو بزنید. فقط تو چی؟ تو بی نهایت شدن. الا مغفرت من رب بکن و جنه، به سوی بهشت. انسان اگه قراره مسابقه با دیگران بذاره، بگه من الان 20 ساله از داداشم جلو هم، پدرم جلو، از مادرم جلو، از بقیه جلو هم، اگه قراره بگه من جلو هم، باید توی حرکت به حق تعالی، تو دلدادگی، تو عاشقی، تو جا گذاشتن طبیعت جلو بزنه، نه تو اینکه چقدر اینجا داراتر شدم. انقدر میدونم وقتی نگاه میکنه میخواد خودشو با بقیه مقایسه بکنه. وقتی میگیم تو خوشبختی یا بدبخت، میگیم من آدم بدبختی ام، ازدواجم که موفق نبود، شغلم اینجوری شد، تحصیلاتم اینجوری شد، الانم که مریض شدم. هیچ کدوم بدبختی نیست، اینا همه اینا میتونه خوشبختی باشه. جلسه گذشته عرض کردم اصلا هیچ کدوم نمیشه بدبختی باشه. بدبختی زمانی است که انسان بمیره و بعد متوجه بشه نسبت به شرایط زیستی ابدیت، برزخ، هیچ تجهیزاتی با خودش نبرده. میشه بدبختی. سرعت سرعت سرعت. حالا اگه قرار سرعت بگیری، خیر اگه بهت میرسه، میگه این خیر رو نگه ندار تو خودت. وقتی تو خودت نگه میداری، خودتو چیکار میکنی؟ خودتو محدود میکنی، به هیچ چیش نچسب. آیه یادتون هست که 24 سوره توبه، آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها، این هشتا اگه محبوب تر از مطلقاً، شما فاسقی. منتظر بدبختی و محدودیت هم باشید. وقتی میگه منتظر عذاب باشید، یعنی اینا عذاب میاره برای انسان. محدودیت عذاب میاره. انسان وقتی با یه جای نامحدود روبرو بشه، توانش محدود باشه، میشه عذاب، میشه جهنم. اصلا جهنم جای محدود هست، این یادتون باشه. جهنم همش از اول تا آخرش، شدت عذابش، مدت عذابش، نوع عذابش، همش مربوط به محدودیت هایی هستش انسان با خودش برده. تجهیزاتو نبرده با خودش. امسح الخیر تمنه، تا به یه خیری میرسه، علم میرسه، میخواد تو خودش نگه داره، نشرش نمیده. به پول میرسه، فقط خودش میخواد بکشه بالا. به یه امکانات خوب میرسه، بخیله. به یه استاد خوب میرسه، به خیلی ها نمیگه اصلا. من بارها باور کنید جایی بودم که میخواستم از یه استادی استفاده کنم، مثلا یه فیلسوفی بوده یا یه استاد بوده، بعضی از شاگرداش اجازه نمیدادن کسی دیگه بره سر کلاس. نه، ما فقط باید استفاده بکنیم. خیلی آدم کوچیک میشه تا نگاه کردی به خودت و نخواستی بقیه هم تو خیر شرکت بکنن، از اینکه بقیه لذت ببرن، بقیه خوشبخت بشن، بقیه تو این خیر بیان، خودتو محدود کردی. چون خدا اینجوری نگاه نمیکنه. ما قراره به خدا نزدیک شیم. یعنی به کی نزدیک شیم؟ الله. یعنی چی گفتیم؟ کمال نامحدود. خدا رو هم گفتیم اگه خواستیم به جای الله خدا بزنیم، خدا رو درست معنا کنیم، تک اسمی معناش نکنیم. خدا یعنی آفریننده، نه، خدا یعنی کمال مطلق. اگه قراره به کمال مطلق نزدیک بشی، به محض اینکه بخل کردی دیگه به مطلق نمیرسی، چون محدود نگاه کردی. ما آمدیم به دنیا تا با تضادهایی که داریم هی وسعت پیدا بکنیم، سعه پیدا بکنیم. یه کسی که در مقابل کوچکترین حوادث جیغ میزنه، عصبانی میشه و ناراحت میشه، یعنی سعه نداره، یعنی این میتونه بکشدش، سکته براش ایجاد بکنه. اما یه کسی که هزار تا بلا بهش میاد، بعد میگه و ما رأیت الا جمیلا، یعنی او این اصلا به راحتی کسی نمیتونه بریزدش به هم. این خیلی بزرگه که ضربه پذیر نیست. جیغ، داد، جزع، محدودبینی، همش مال کوچیک شدنه و کوچیک بودنه. هر جا ما نقمون در اومد، صدامون در اومد، افتادیم به غر زدن، افتادیم به نق زدن، افتادیم به عصبانیت، افتادیم به رفتارهای ناهنجار، اونجا کوچیکی محدودیت خودمون و حدودش مشخص شده. مثل آب کور و قلیله. آب کور وقتی نجاست میفته درش، نجاست پاک میشه، آب کور بو و رنگ و مزهش تغییری نمیکنه. اما آب قلیل اینجوری نیست، تا نجاست بخوره نجس میشه. بالاخره ما باید کور بشیم یا نه؟ ما باید ما اومدیم در این دنیا برای چی؟ برای بی نهایت شدن. پس تضادها کمک میکنه. هر چی شما ضربه بیشتر بخوری، مثل بدنه، هر چی بیشتر ضربه بهش بخوره، متعادل بخوره ها، درست بخوره، قوی تر میشه. وقتی میگه یه ورزشکار قوی ترین مرد دنیاست، یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی ضربه بیشتری رو تحمل کرده، فشار بیشتری رو تحمل کرده تا قوی تر شده. شما بیل رو نگاه کنید، همیشه نوکش تیز و قویه، چون بیشتر باهاش کار شده. بدن رو نگاه کنید دیگه، تو بلا توضیح دادیم. شما کف دستتون ضربه که بهش بخوره اصلا دردتون نمیاد. کف پا، این پوست با پوست اولیه بدن یکیه، ولی بدن، پوست صورت، پوستای قسمت های دیگه بدن با پارچه سر و کار داره یا با هوا. اما دست، کف پا، اینا با چی سر و کار داره؟ دائما با اشیا، با زبری، با سختی، با ضربه میبینی خیلی پوست قوی میشه. تضادها، بلاها، محدودیتها، درگیریها دائما انسان رو باز میکنه، قدرتمند میکنه. چه کسی صبر بیشتری پیدا میکنه، سعه بیشتری پیدا میکنه؟ کسی که تضاد بیشتری داشته باشه و با تضادها، دقت کنید، با تضادها بتونه درست برخورد کنه، حتی با محدودیت ها. اینو خیلی دقت کنید، این کلمات کاملا رمز داره. حتی با محدودیت ها، یعنی خدا اگه یه جا یه دفعه یقه شما رو گرفت محدودت کرد، میخواد چیکارت کنه؟ میخواد بزرگت بکنه، میخواد بزرگ کنه. خدا کجاها یقه ما رو میگیره؟ یعنی الان دقت کنی تو دنیا اتفاقاتی که میفته به کجا میفته، چه چیزی تهدید میشه؟ طبیعت ما. تو تمام بخشا طبیعت فشار بهش میاد، محدود میشه. اگه خدا یقه طبیعت رو میگیره، چی میخواد بزرگ شه؟ اونی که طبیعت نیست. یعنی چی؟ یعنی فطرت. ماه رمضون وقتی میگه محدود باشید، چی میخواد آزاد شه؟ میگه بیایید بالا. مهمانی خداست، مهمانی خداست که طبیعت که تو مهمانی نمیره. چی باید بره تو مهمونی؟ فطرت. ما هم چون فطرتمون ضعیفه، از ترس جهنم و حالا گفتن و اگر نگیریم ناجور میشه، میگیریم، اما تو مهمونی هم نمیریم، کم قوی میشیم، نه که اصلا اثر نداره، کمه، قدرتمون کمه. به خصوص که بعد از افطار تلافی میکنیم متاسفانه، یعنی هرچی قدرت به دست آوردیم بعد افطار خرابش میکنیم. حج 24 چیز حرامه، ولی 24 چیز بر چی حرامه؟ بر طبیعت. تو جهاد، تو جبهه شما محدود میشین، اما روح قدرت پیدا میکنه. وقتی من این رمز و حواسم نباشه، اصلا نمیتونم اسم گیری بکنم. شما یه اسم از اسمای دنیایی سراغ دارید که مفت به کسی بدن. آقا فلانی دکتره، آقا پدرش در مورد تو دکتر شده، بنده خدا کلی زحمت کشیده، مهندسه، لیسانس گرفته، فوق لیسانس، دکتراست، استاد سرهنگ، نمیدونم چنینه، نجار، هنرمند، بناس. آقا این کلی عملیه کرده تا بنایی رسیده. یا اسم دیگه ها، اسم گفتیم ذات به اضافه صفت، یعنی صفتی که یه توانایی داره. آقا اگه بهش رسیده، با قدرت رسیده، با تمرین رسیده، با سختی رسیده. تو اسمهای خدا، این هزار و بالاتر از هزار اسم خدا که شخص آرزوش هست بهش برسه، الان ممکنه بگه من میخوام چیکار. وقتی رفتی اون طرف متوجه میشی تک تک این اسما چقدر کار میکنه. تو رحم که یه جنین بی فکر باشه، میگم چشم میخوام چیکار، الان چشم نیاز ندارم، گوش میخوام چیکار، اینجا رو عشق است، گوش میخوام چیکار، دست میخوام چیکار، پا میخوام چیکار. این اگه حواسش نباشه قراره چند ساعت دیگه بیاد به این سمت. اینجا چشم لازم داره، گوش لازم داره، مغز میخواد، دیگه اونجوری رشد نمیکنه، میسازه واقعا برای خودش. ما میخواییم وارد یه عالم بی نهایت بشیم. حواستون هست یا نه؟ چند روز دیگه، چند ساعت دیگه میریم وارد یه فضایی میشیم که اون فضا خیلی اسم نیاز داره، خیلی توان نیاز داره. ما خیلی داریم غفلت میکنیم، اصلا دنبال اسم گرفتن نیستیم. هر وقتم خدا میخواد با یه بدهکاری، با یه قرض، با یه مریضی، با یه بد اخلاقی اطرافیان، با یه مشکلات، با یه مراجعه دیگران، با هر چیز دیگری هی ما رو بزرگ بکنه، اسم ما بده، ما هی پس میزنیم، جیغ میزنیم، داد میزنیم. به جای اینکه بگم بد اخلاقی طرف، اخم طرف، قرقر طرف، نقنق طرف، بی منطقی طرف، یه وسیله است برای اینکه من به اسم حلیم برسم. حاضر نیستم، جیغ میزنم، داد میزنم، سه برابرش هم به طرف تحویل میدم. اگه اون یه فوش داده، به 5 تا فوش میدم. یعنی کاملا میکشم عقب تا صحنه پیش میاد که من اوج بگیرم، میپرم تو ته دره بجاش. ضربه است، واکسنه، اومده منو بزرگ کنه، تا با واکسن میمیره. این خیلی مسخره است به یه نفر واکسن بزنم بمیره. اصلا این واکسن برای این بود که این گلوبولا قوی بشن که اگه اصل بیماری اومد تو اصلا ککت هم نگزه. این هم با واکسن مرد. خدا خیلی وقت سر را با یه راهی چیزایی ایجاد میکنه. اصلا ساخت بافت دنیا همینه دیگه. همش واکسنه. در حد واکسن هم هست همش. کشنده نیست. ولی ما تعلقاتمون باعث میشه بمیریم. محدود بینی کارو خراب میکن. پس مواظب باشیم هر خیری بهمون رسید تکخوری نکنیم. به یاد دیگران، به فکر دیگران باشیم. خدا به موقع خودش برای ما، یادتون باشه هر نعمتی که شما داشته باشید، علم، قدرت، آرامش، خوشبختی، شادی، معنویت، آبرو، عزت، هر خوبی که داشته باشید، پول، حتما خدای عده سائل رو در خونه تو میفرسته سراغت، امتحان میشه. یادت باشه اگر من حواسم باشه از سائل و رسول الله، خودش هم رمز رو به ما گفته، این رسول الله با اون رسول الله فرق میکنه. حالا یه صلوات خط بفرمایید. رسول الله یعنی فرستاده خداست. کسی که اومد ازت یه درخواستی کرد، خدا فرستادش. عرضه داری درست برخورد کنی یا نه؟ فرستاده خداست. قواعد یادمون نره. با هر کس برخورد کردی، هو بگید انت، اون خودت هستی. هو انت، هر که میاد منم. اینجا قاعده ای که گفتیم از هو انت یه مقدار بالاتره. نمیگه هو انت. وقتی گفتی هو انت یعنی هر چی برای خودت میخوای برای طرف مقابلم بخوا. برای خود هیچی دوست نده، برای دیگرم دوست نداشته باشه. اما وقتی میگه هو رسول الله، از سائل و رسول الله، یعنی از خودت یه چیزی بالاتره. اگه به یه نفر رو به خودت ترجیح دادی، به خاطر کمال یه نفر، به خاطر سعادت یه نفر، به خاطر خوشبختی یه نفر، به خاطر اوج یه نفر حاضر شدی پا رو خودت بذاری، اون موقع است که تو خودت خیلی اوج میگیری. اما اگه گفتی پس خودم چی، نتونستی حریف خودت بشی، محدود میمونی. هو رسول الله خیلی بالاتره. از هو رسول الله چیه؟ در روایت داریم هو الله. بگید بلند، بگید که باورتون بشه. هو الله یعنی این کسی که داره میاد سمت من، نه تنها انت، نه تنها انا، نه تنها رسول الله، بلکه چی؟ هو الله. والله خیلی سنگینه ولی خیلی قدرت میده به من. والله یعنی من توی رفتارم با این، با خود خدا دارم رفتار میکنم. فرمود چرا به پیغمبرش گفت، به ولیش گفت چرا مریض بودم نیومدی عیادتم؟ خدا گفت. خیلی حرفه ها. و خدای تو مریض بودی؟ بله من مریض بودم نیومدی عیادتم. چجوری مریض بودی تو؟ گفت فلان دوست من، فلان مؤمن مریض بود. خیلی حرفه. وقتی میگه مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره، یعنی هو الله. یعنی یک کسی بگه خدای من فقط 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 برای خودت، برای خودت، برای خودت. ببین خیلی حرفه. خدا تو چهره آدما میاد با ما روبرو میشه. مامانت، بابات، دوستت، همسرت، بچه هات، خدا اینجوری میاد سراغ تو. تا اگه حواست باشه که این قالب رو نبینی، خیلی دقت کنید، این قالب رو نگاه نکن، اون وقت میبینی چقدر زندگی شیرین میشه. به قالب نگاه نکن. و چقدر خدا دوست داره که تو هر چهره بشناسیش. دیدید دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. یه بیته اما سالها حکمته. دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. یعنی نگاه خیلی مهمه. این که داره میاد سمت من کیه؟ یه جا میگه رسول الله اگه قدت برسه، یه جا میگه هو انت. از اون پایین تر اگه نگاه بکنی اصلا اوج نمیگیری، کفش هو انته. اگه از هو انت کمتر دیدی اوج نمیگیری، شاید بری پایین تر. این پول دادن و صدقه دادن ما رو نگاه کنید، بیشتر ما رو بدبخت میکنه، پایین میبره. بگی خب این فقیر اومد چقدر بهش کمک کردی؟ میگه بالا پول خورد نداشتم، زمان جلوی حرم بودم، حرم حضرت معصوم سلام الله علیه. خب داشتیم میرفتیم، سائلی اومد سراغ من، نیومد رفت سراغ بنده خدایی. بعد گفتش که ببخشید پول خورد ندارم. گفت ببخشید ندارم. رد شد اومد اینجوری با هم داشتیم می اومدیم، اینجوری چهره به چهره شدیم، بهش نگاه کردم، گفت خب آقا پول خورد کم شده. به حضرت میگن که آقا ما چقدر کمک بکنیم؟ اونا چی هستن؟ ما خیلی عقب افتاده عمل میکنیم. اصلا ما از روابط انسانی، اون چیزی که تو قرآن هست، توی روایات هست، بسیار عقب افتاده نسبت به اون عمل میکنیم. میگه انقدر بهش بده یه حجم بتونه بره. اونی که داره خیلی خوبه اگه این کارو بکنه. ما دنبال پول خورد میگیم تو جیبامون. ما میخوایم به امام زمان، به دین، به اسلام، به خدا قرض بدیم. خدا داره چقدر تو قرآن چیکار میکنه؟ میگه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا. کی به خدا قرض میده؟ یعنی چی؟ یعنی هو الله. یعنی تو وقتی داری به شخص قرض میدی حواست باشه با کی طرفی؟ با خدا طرفی. داری به خدا قرض میدی، میشه هو الله. دیگه صریح آیهش هم خوندم براتون که دیگه مأخذ هم داشته باشید. هو الله. وقتی میخوای به خدا قرض بدی چجوری قرض میدی؟ نوبت زنش میرسه، نوبت نزدیکترش میرسه، اصلا بی حساب خرج میکنه. حالا بگذاریم از بعضی از آدما که اونقدر پستن، اونقدر رذلن، اونقدر پایینن که نسبت به همسرشون، بچه‌هاشون، پدر مادرشون، خواهر برادر خودشون هم دریغ دارن، حتی نسبت به خودشون هم دریغ دارن، حتی به خودش نسبت به خودش هم بخیله، تو لباس پوشیدن بخیله، تو غذا خوردن بخیله، تو گشتن به خودش هم کم میذاره. 10 دست 20 دست کت شلوار داره، نرفته بخره ها، از واسه بخیل بوده نرفته بهش دادن هدیه که بلکه این را بیفته. باور کن من سراغ دارم، هی میرن هر سال بهش یه روزی، یه روز پدر، یه بهانه میارن بهش، یه لباس هدیه میدن، یه چیزی میدن که این دست از این کفشه برداره، دست از این کت شلواره برداره. عزیزم اگه نمیخوای برداری، راش این است که هدیه بدی بره، نه که بری تو این اتاق آویزون کنی همجوری اوف 40 دست کفش داره، چقدر کچلوار داره، استفاده نمی کنه اصلا، می ترسه، پیرن داره استفاده نمی کنه، کچلوار داره استفاده نمی کنه، کفش داره استفاده نمی کنه، به خودش هم بخله. اینا دیگه خیلی دورن. حالا بخونیم روایتشو. اگر می خوای اوج بگیری باید دست از محدودیت برداری. تا وقتی نمی تونی بقیه رو مثل خودت نگاه بکنی، می تونی ضربه بزنی به دیگران، میتونی دیگران رو محدود کنی. از بیماری حسادت، از اون بیماریایی هست که چند میلیون سال انسان رو تو جهنم نگه میداره. همین حسادت. حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی چی؟ یعنی میخوام اون نعمت رو اون نداشته باشه. خیلی عقب افتاده است این آدم. این کجا؟ الله کجا؟ این کجا؟ رسول الله کجا؟ این کجا؟ اهل بیت؟ کسی توان دیدن رشد دیگران رو، چه مالی، چه معنوی، چه علمی، هیچیشو نداره اصلا. اذیت میشه از اینکه دیگرانو در مقابل خود ببینه. با جناقه خودش بالاتره، پدرزنه بالاتره، خواهرزنه بالاتره، جاریه بالاتره، خواهرش بالاتره. خواستگار اومده برای خواهرش، انقدر رو ترش میکنه که این میگه نه من باید جلوتر ازدواج کنم، من حالا برام خواستگار نیومده، تو هم نباید ازدواج کنی. آخ 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 را رو رو اون میبنده، در واقع را رو رو کی میبنده؟ حواسش نیست که را رو داره رو خودش میبنده. من یه خانومی سراغ دارم، خانوم یه خانوم معلمی هم هستش، این بنده خدا ازدواج موفق نشد بکنه، پدر مادر پیر و ناتوانی هم داشت، چند شیفت کار میکرد، پدر مادر رو اداره میکرد، دونه دونه خواهرش رو به ازدواج رسوند، مثل یه مادر مثل یه پدر مدیریت کرد همه اینا رو. بعد میگه من حظم بهرم از زندگیم همین است که اینا رو سر سامون دادم. اینو بهش میگن عامل خدا، دوست خدا، ولی الله. خواهر برادرش رو سر سامون داده، ککش هم نگزیده، اما کسی که تحمل نداره رشد خواهرش رو ببینه، رشد برادرش رو ببینه، رشد همسایه‌هاش رو ببینه، رشد دوستش رو ببینه، این آدم خیلی کوچولو مونده، ریز 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 مونده. به همسرش میگه من آدم عقده‌ای اینجوری به روانی زیاد داری، به همسرش میگه حرف نزن بی سواد. بی سواد خودش رو به همسرش میکشه. این چقدر آدم باید کوچیک باشه که کمال خودش رو به رخ همسرش بکشه. بعد آخر سن چی کنه؟ من اصلا خجالت میکنم بابا برو دیپلم چیه؟ حکیم میگه زنت چیکار است با دیپلم؟ زن میگه چند سال نذاشته من درس بخونم، بچه داری کردم، حالا که با زخم زبونای خودش رفتم درس خوندم. میگه نه درس خوندن برای زن خوب نیست. میگه میترسم ازش جلو بزنم. حالا چرا مرد داریم نمیذارن خانوماشون رشد بکنن؟ برای اینکه میگه من خب بعد خانومم از خودم تحصیلاتش بالاتر باشه، درآمدش بالاتر باشه، پررو میشه. آقا مردونگی به این چیزا نیست، بزرگی هم به این چیزا نیست. زنها هم خیلی خوب حالشون میشه که اگر سوادشون پولشون از مردم بیشتر باشه. کمال یعنی چی؟ مردونگی یعنی چی؟ شرف یعنی چی؟ ولی ما چون کوچیکیم همه رو از چشم خودمون داریم نگاه میکنیم. من رجل سو لا یظن به احد الا به صفت نفس. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید آدم بد همه رو با عینک نفس خودش نگاه میکنه، همه رو همونجوری ترجمه میکنه، اصلا نمیتونه آدم ها رو قشنگ ببینه، همش عیب، ضعف، نقص، کوچیکی میبینه تو آدم ها. با صفت خودش نگاه میکنه. تو قراره به خانواده آسمانیت ملحق بشی. اونا میدونی کی بودن؟ اونا بابات امیرالمومنین بوده، مادرت فاطمه زهرا بوده. اونا میدونی کی بودن؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیر. امیرالمومنین علیه السلام میاد خونه، میبینه خیلی اوضاع خونه به هم ریخته است. حضرت زهرا ضعف داره. بچه‌ها ضعف دارن، غذا نخوردن. بعد ما نمی‌فهمیم مشکلات یعنی چی. ما نمی‌فهمیم مثلا 7 میلیارد آدم تو کره زمین، 1 میلیارد بیش از 1 میلیاردشون همین الان برای غذای یه وعده در روزشون لنگن، یعنی چی؟ اصلا متوجه نمی‌شیم اینو. دینداری اونجوری خوبه. حضرت میره بالاخره یه دینار جایی پیدا میکنه، قرض میگیره و میره تو راه، یه دفعه میخوره به حال آشفته یکی از بهترین یارای خودش، میخوره به مقداد. میگه مقداد چه وضعیه؟ میگه آقا رفتم خونه دیدم خیلی همه بچه‌ها که دارن، بچه کوچیک داشتن، اونم دارن گریه میکنن از گرسنگی، اوضاع خیلی خراب، اومدم بیرون. حضرت علی میگه دست رو دلم نذار، اصلا از من سوال نکن. چند بار حضرت میگه خب بگو درد تو. میگه نه من بگم درد تو هم ناراحت میکنم. حضرت میگه من دوست تو هستم، برادر تو هستم، بگو من، شاید من کاری بتونم بکنم. میگه رفتم خونه این وضعیت است. حضرت فهمون اتفاقا منم برای همین وضع خونه زدم بیرون، مشترکیم، ولی تو از من واجب تری. پولی رو که رفته قرض بگیره تا بره مشکلات داخل خونه رو حل کنه میده به مقداد. ما که اینجوری هستیم. اولا
ببینید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
علی حبه یعنی چی؟ یعنی به عشق خدا، به عشق خدا طعام دادن. سه روز غذاشون رو دادن به غریبه ها. این دوستشون بود، مقداد دوستشون بود، گفتم برادرتم. غریبه ها چی؟ یتیمن، مسکینن و اسیرا. ما قراره به اینا ملحق شیم، به خانواده آسمانی اون مخصیم، یعنی اون بی نهایت ها. اگه میخوای به بی نهایت ها نزدیک بشی، بخل، حسادت، تنگ نظری، منع از اینکه دیگران روش بکنن، جلو دیگران رو بستن، سنگ سر راه دیگران گذاشتن، حق زدن به دیگران، محدود کردن دیگران محدودت میکنه، محدود بینی محدودت میکنه. حتی تو محبت تو حق نداری به کسی دیگه محبت بکنی. اما مصیبتی که تو خیلی از زن و شوهرها داری بینه، شوهر تحمل این که همسرش به دیگران محبت بکنه نداره. میگه بابا پدرمه، مادرمه، برادرمه. فهم این که نوع محبت یه زن به هر کس جداست نمیتونه بکنه، زنم نمیتونه بکنه. بابا این خواهرمه، میگه نه من استاد، این شوهرم به خواهرش که محبت میکنه اینا رو بغل میکنه میبوسه یا مادرش اینا، من اصلا میمیرم. آدم خیلی کوچیکه، اصلا نمیتونه تفکیک بکنه اینا رو از هم دیگه. یعنی چی؟ یه چیز غلطی که افتاد تو به جون همه ما و نتونستیم تفکیکش کنیم همین بود که فلانی منو بیشتر دوست داره یا مامان تو، منو بیشتر دوست داره یا داداش تو، منو بیشتر دوست داره یا بچه‌ها رو. مرد به زنه میگه، زنه به شوهره میگه منو بیشتر دوست داره یا بچه‌ها تو. سوال از اساس غلطه. اصلا هیچ کس جایی هیچ کس رو تو عشق پر نمیکنه تو محبت. یعنی چی این سوال؟ این سوال غلطه. ببین برای اینکه ما بفهمیم غلطه، از زهرا یه سوال میکنه از پیغمبر. نه که نمیدونه، نه که نمی، مادر ماست اون از زهرا سلام الله علیها، حجت خدا بر ائمه است، بالاتر از ائمه است، بالاتر از ائمه است. ائمه حجت خدا بر مردمن، از زهرا حجت خداست بر ائمه. از زهرا کسی است که امام زمان الاسلام میفرماد الگوی منه، اسوتون حسنه برای من، مادرم فاطمه زهرا دختر رسول الله الگوی منه. به پیغمبر میگه که سه نفری بودن با امیرالمومنین و پیغمبر، میگه یا رسول الله منو بیشتر دوست داری یا علی رو؟ خوب دقت کن این سوال چقدر دقیقه. این سوالو هیچ کس نباید از کسی سوال کنه. هر کس این سوالو بکنه مشکل داره واقعا، یعنی مشکل روحی و روانی داره. یه کسی براش مهم باشه که یه کس دیگه ای او رو بیشتر دوست داره یا کسای دیگه شو. این خیلی آدمی بدبخته، این گرفتار، این کوچیکه. اگه یه کسی براش اهمیت پیدا کرد که مثلا شاگردان منو بیشتر دوست دارن یا فلان استادو، منو بیشتر قبول دارن یا فلانی رو، به من رئیس ما، مدیر ما منو بیشتر قبول داره بقیه کارمندا رو، زنم منو بیشتر قبول داره یا داداشش و خواهر برادرش رو، پدرم منو بیشتر دوست داره یا بقیه خواهر برادرامو، این همش گداییه، همش کوچیکیه، همش ضعفه، همش بد. اصلا ما رو برای این بدبختی ها خلق نکرده خدا. انقدر ما گدا و آویزون باشیم، انقدر کوچیک و سیریش باشیم که همش نگاه کنیم یه آدمای کوچولو ما رو چه جوری دوست دارن. آقا من از یه جای محبت دارم دریافت میکنم، اصلا کسی میخواد دوستم داشته باشه؟ میخوام دوستم نداشته باشن. امام خدا رحمتش کنه میفهمم قلب، آخه بعد به امام میگم یه بیچاره تو قلب همه مردم رو جمع کنن یه گنجش بخوره سیر نمیشه. اینقدر بیچاره که دنبال محبوبیت پیش مردم و شهرت پیش مردمونه، این ازم خوشش بیاد، اون ازم خوشش بیاد، این ازم خوشش بیاد، فلانی با من قهره منو تحویل نمیگیره، فلانی من با من تحویل نگه با من حرف نزد، فلانی با من رفت آمد نمیکنه، فلانی وقتی میخوام بریم یه جا پیش من نمیشینه. همین مصیبت ها، این ور کلاس، اون ور کلاس، بالای مجلس، پایین مجلس، به من نگاه نکرد، به من اس ام اس نداد، به من تلفن نزد، همه اینا کوچیک شدنه. ایناست که نمیذاره من به خانواده آسمانی برسم. حضرت زهرا میگه مگه من تو چی کم گذاشتم که تو انقدر آویزون دیگرانی؟ من مادرتم. پیغمبر میگه 14 تا ما یه خانواده آسمانی ثروتمند داریم، کسی یه خانواده اینجوری داره اگه محتاج دیگران بشه یعنی اصلا خانواده‌شو ندیده. میدونی مثل این کیمونه، مثل یه بچه ثروتمندی میمونه که بره دزدی کنه برای شکمش. باباش میگه ببین همه ثروت زیر دست و پاته، تو خونه پر از مواد غذاییه، رفتی بیرون دزدی کردی برای چی؟ بگه می‌خواستم شکمو سیر کنم. چقدر یه آدم بدبخته.
حضرت زهرا برای که ما بفهمیم و جای خود حضرت زهرا و امیرالمومنین تو تاریخ مشخص بشه برای همه شیعیان، اون سوال درسته. میگه منو بیشتر دوست داری یا حضرت علی رو؟ کدوم رو بیشتر دوست داری؟ میگه چقدر چه قشنگ جواب میده. میگه تو عزیزتری، فاطمه لذیذتره. این چقدر قشنگ تفکیک میکنه. تو عزیزتری، فاطمه لذیذتره. اصلا نوع محبت، مثلا مادر بگه که مثلا منو بیشتر دوست داری داداشو، اصلا دو تا حساب جداست. اینجوری نیستش که بگیم تو دستورات دینی میگن بین بچه‌هاتون فرق نذارید. اما هر گلی یه بویی داره، اصلا نمیشه، نباید مقایسه کنیم. خیلی بده این مقایسه. این مقایسه است که منو ذلیل میکنه، کوچیک میکنه، میفتم به بخ، میفتم به من. حالا که فلانی عزیزتره بذارم چهرهشو خرابتر کنم، حالا که فلانی عزیزتره با این طرفی که اینو بیشتر از من دوست داره در بیفتم، بعد له میشم، کوچیک میشم. خدا نکنه اونی هم که آدم باش در میفته صاحب حق باشه، مثل پدر، مادر، استاد، پیغمبر، خدا. میدونی شیطان سر چی با خدا درگیر شد؟ عزیز بود پیش خدا، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا تا مقام فرشته ها، خیلی قرب پیدا کرد. خدا راه داده بود 6000 سال پیش خدا باشه. اما یه دفعه گفت آدم اگر دیدار رسیده تو به خدا میگم، تو من میگم به این سجده کنم؟ اگه خدا برات عزیز بود باید این کارو میکردی. نه، به خدا گفت من تو رو خیلی دوست دارم، اگه اینو از جلو چشم من ببری کنار چنان عبادتت کنم که هیچ کس سوال تو رو اینجوری عبادت نکرد. آقا مقایسه نکن هیچ وقت، هیچ وقت مقایسه نکن. بذاریم هر که هر چقدر دوست داره ما رو دوست داشته باشه. به زور از کسی عاطفه و عشق دریافت نکنیم، به زور از کسی احترام دریافت نکنیم. به شاید میگه استادت آمد قم لمجلسک ام مجلسک لمعلمک و ابیک و ان کنت امیرا. پدرت، معلمت وارد شد، بلند شو بایست به احترامش. خب حتی اگه تو پادشاه باشی، معلم خیلی حقه، معلم حق جان داره بر استاد. پدر همینطور. لذا اگه تو فقه داریم اگه پدر فرزندو بکشه قصاص نمیشه، دیه باید بده، قصاص نمیشه. خیلی حق پدر عظیمه، حق معلم به مراتب عظیمتره. اما به پدرم میگه اگه تو یه موقعی توقع داری، تو دلت به معلم میگه اگه توقع داری دیگران جلو پات بلندشن خیلی بدبختی. دو طرفه است، نه تو کوتا بیا نه اون توقع داشته باشه. یک کسی که توقع داره هی تحویلش بگیرن، هی بهش احترام بذارن، هی نمیدونم همش خودشو با دیگران خوب میبینه، با توجه دیگران بزرگ میبینه، این اصلا آسمون بریده است. این آدم کوچیکیه. اگه ببریم خیلی قدرت پیدا میکنیم. ما علت این که نمیتونیم با نماز اوج بگیریم همین استش که ما همش خودمونو بنده به آدمای روی زمین کردیم، اصلا به خانواده آسمانیمون نمیخوایم برسیم. اگر یک کسی خواست پرواز بکنه، یادتون باشه قاعده پرواز این استش که دست از زمین برداری. شما تا از زمین فاصله نگیرید اوج نمیگیرید. و راهش این استش که اول بتونی برای رسیدن به خانواده آسمانیت دست از بخل خودت برداری، دست از حرص خودت برداری،
دست از محدود بینی های خودت برداری، دست از خودخواهیات برداری. تا وقتی که اینجوری هستی اصلا رات نمیدن اون بالا، رات نمیدن، چون تو اون پایین موندی. اونا دارن صدات میکنن، میگن بیا پیش خدا، بیا بالا. من اصلا نمیخوام بیام بالا. یه حدیث بخونم براتون. البخل جامع لمصابع العیوب و هو زمام یقاد بهی الی کل سوء. آخ 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 آخ. میگه تنگ نظری، بخل، همه بدی های همه گناه ها و عیبار تو خودش با خودش میاره. یعنی یه گناه نیست، چیه؟ اصطلاحی که داشتیم یادتون هست؟ مادر گناه هست، مولد گناه هست. بخل، تنگ نظری. یه همه بدی ها رو جمع میکنه و هو زمامون یقاد و بهی الی کل سوء. افساری است که بخیل و تنگ نظر رو به سمت همه بدی ها خواهد برد. مواظب باشیم تنگ نظر نباشیم، کوچیک نگاه نکنیم. بخیل اومد خونه و ترس بچه بهش گفت بابا کولر سوخته. و همین دیگه 15 نفر میخواد بزیر کولر میسوزه دیگه. اینجوری میشه. شعرش رو یادم رفت براتون بخونم. صبح این کره رو میذاشت توی شیشه دربسته، میگفت نونو بمالید به شیشه بخورید، نونو بمالید به شیشه بخورید. ماها الان میخندیم به اینا. من مخصوصا مبتذل گفتم که ببینید وقتی جلوی ما انقدر مسخره است، اما باطنن به ندرت یک کسی میتونه بگه من ازش نجات پیدا کردم. یه ذره فکر بکنیم. شما تا هفته بعد یه تمرینایی بنویسید، ببینید کجاها گیر کردید، کجاها نقت در اومد، جیغت در اومد، به جزع افتادی، کجاها وقتی میخواستی اوج بگیری یه دفعه ترسیدی، گفتی نه نکنه خودم، نکنه عقب بمونم، نکنه کوچیک بمونم، نکنه همان جلو بزنن، پس من چی؟ این خیلی خنده دارتر از یه آدم اینجوری است که بهش میخندیم. یه ذره تمرین کنیم، یه ذره فکر کنیم. یه عزیزی خیلی با انصاف اومد گفت وقتی شما من تو کلاس گفتی تمرین بنویس راجع به جیغ و دادام، اول گفتم من که جیغ و داد ندارم، اصلا جیغ و داد ندارم، جزا ندارم من. گفت بعد هی رفتم فکر کردم گفتم حالا شاید من یه جاهایی هم جیغ و داد زده باشم. بعد گفت یه نمونه پیدا کردم. بعد یه زد یه فکر کردم یکی دیگه پیدا شد، یکی دیگه پیدا شد، یکی دیگه پیدا شد، همین نوشتم. خیلی شد، باریکلا آدم منصف، باریکلا آدم شجاع. بریم ببینیم از این مسخره بازی ها که همه فرشته ها به ما میخندن، خندشون میگیره از ما، خدا هم به خنده میندازیم گاهی وقتا. حالا حدیثشو بخونم براتون بعدن جلسه بعد. ای نگاه کن، ما داریم بهش میگیم بیا بالا، بهت بیشتر میدیم، این اون تثبیت به همون پایینیه. ببینه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. دعا کنیم با هم دیگه 5 مرتبه آیه اما یجیب رو جهت رفع اضطرار از وجود پدر آسمانیمون، رفع مظلومیت اضطرار از شیعیانش، از مسلمین و مستضعفین جهان و دفع بلاهای ارضی و سمایی از شهر و کشورمون میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، یک صلوات بلند خط بفرمایید.